بسم الله الرحمن الرحيم.
ملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه بمرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بالدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره. خب بحث در این بودا که اون سیره‌ای که کشف میکند از رضای معصوم و از حکم شرعی، اون سیره و عادتی بود که در زمان ائمه باشد، و ما ایره چی راهی داریم که الان که ما با زمان ائمه فاصله داریم، ما چطور بتوانیم کشف کنیم که ثابت کنیم که این عادت در زمان ائمه بین مردم بوده؟ گفتیم که راههایی داریم، چهار تا راهش رو خوندیم. راه اول را ایشان تشکیک کرد، بقیه راهش را کم و بیش فعلا قبول کرد، تا بعضشان شرط داشت که هر وقت اون شرطش اگر پیدا شد اون را به درد میخورد، بعضشان شرط هم نداشت. رسیدیم به راه پنجم. میفرماد گاهی این راه هم استفاده میشه از این راه پنجم برای اثبات سیره. میفرماد راه پنجم عبارت است از ملاحظه وجدانی. بن انسان که وقتی به قضایا مراجعه میکند و قضایا را به وجدانش میسپارد، گاهی وجدان انسان و همون عقل انسان به اصطلاح حکم میکند یک قضیه را به عقل، به نظر ما و به عقل ما این قضیه مثلا اینجوریه، و بعد حکم میکند که این قضیه باید عقلی باشد و عقلایی باشد، کاری به شرایط و اوضاع و اجتماع و شرایط اجتماعی نداره. خب اگر عقل من حکم کرد که این قضیه باید عقلایی باشه، میفهمم که در زمان سابق هم بین عقلا، چون عقل من حکم کرده که این قضیه فقط و فقط خالص عقلاییه، و اگر عقلایی باشه در زمان سابق هم بوده، برای اینکه خب عقل من اینجور قضاوت کرده که در این عادتی که الان هست هیچ گونه شرایط، اوضاع، اجتماع، جامعه، اینا هیچ کدومش تأثیری نداره. پس چیه این؟ از کجا پیدا شده؟ فقط از نگاه عقلایی بودن. و اگر از نگاه عقلایی بودن باشد، فهمیده میشه که در زمان سابق هم بوده. منتهی گاهی برای هر کسی همچی چیزی پیدا میشه، عقلش در بعضی قضایا همچی حکم کرد، خوب نکرد، تشکیک میکنه که آیا در سابق بوده یا نبوده. الطریق الخامس الملاحظة التحلیلی، ملاحظه تحلیلی وجدانی، که هر کس به وجدان خودش مراجعه کنه و دقت کند، یعنی تحلیل و بررسی کند به وجدانش. به معنی ان الانسان اذا عرضه، به این معناست که انسان میگه زمانی که عرضه کند مسئله را علا وجدانه، یه مسئله را بر وجدانش و بر ضمیرش و بر عقلش بله عرضه کند، و مرتکزاتش، مرتکزات عقلایش، خب فرعا، پس میبیند انه منساقون، این که این آقا، این آقایی که مسئله رو به وجدانش عرضه کرده، میبیند این که این آقا منساقون الى اتخاذ موقف معین، حتما این آقا به یه طرف کشیده شده، یه موقفی میگیره در مقابل این قضیه، الى موقف معین، و بازم ملاحظه کرده ان هذا الموقف واضحون، این جوریه، گاهی بعد در بعضی قضایا میبیند که این قضیه واضحه، به نظر عقل من خیلی واضح و روشنه که هیچی تأثیر ندارد به جز عقلا، ریشه عقلائیت. و لاحظ ان هذا الموقف واضح في وجدانه، چقدر واضحه در وجدانش، به درجه کبیره، خیلی روشنه. و استطاع، اگر اینجور خیلی روشن آمد این قضیه در نظرش، اون وقت این نتیجه را میگیره، نتیجهش از اینجا شروع میشه. و استطاع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره، و قدرت پیدا میکنه اون وقت در اثری واضح بودن این قضیه در وجدانش، قدرت پیدا میکنه این که تأکید کند من عدم ارتباط این قضیه بالخصوصیات المتغیره. میگیم که این عادت که الان هست، همین الان، از بس که روشنه در وجدان من و در عقل من، و بله حکم میکنم که در این قضیه شرایط زمان و مکان و بله شرایط روز دخالت نداره. خب اگر این دخالت نداره پس چیه؟ میگم عقلائیه. خب اگر عقلائیه در زمان سابق هم بود و استطاع ان یتأکد بله من عدم ارتباطه، ارتباط ندارد این مثلا راهی یا این موقف، این موقفی را که الان گرفته آقا و بله این مرتبط نیست بالخصوصیات المتغیره، به خصوصیاتی که مقابل تغییره، من حال الى حال، و دخالت ندارد خصوصیاتی که متغیره من عاقل الى عاقل. از کجا فهمیدی که این خصوصیات دخالت نداره؟ میفرماد به ملاحظه تحلیلیه، و به همین ملاحظه تحلیلیست وجدانی، امکنه ان ینتهی، امکانش هست که در نتیجه آقا منتهی بشد الى الوسوق، که اعتماد کند یا یقین پیدا کند یا اطمینان پیدا کند بله به انما ینساق الیه، به این که اون چیزی را که فعلا عقلش و ضمیرش و وجدانش حکم می کند، این ما ینساق الیه من موقف حالت عامه فی کل عقلا، یه حالت عمومی است در همه عقلا. خب اگر در همه عقلا، خب عقلای گذشتم عقلا بودن، پس ثابت میشه که در بین اونها هم بوده است این کار. و هذا طریق قد يحصل للانسان، و این طریق گاهی حاصل می شود بر بله و قد يدعم ذلك، بازم اگر چون که 100% اطمینان کرد از این فهم و از این ملاحظه تحلیلیش که این سیر عقلائیه و در زمان ائمه بین عقلا بوده، با این ملاحظه وجدانی به دست آورد که چه بهتر، اگر بازم ولو 1%, 2% تشکیک کرد که آیا این عادتی که فعلا هست ولو عقل من اینه بله با این ملاحظه تحلیلی عقلائی میداره، ولیکن لعل شرایط جامعه آب و هوا بالاخره این شرایط روز تأثیری کرده باشد، میفرماد یک مؤیدی هم میشه برایش پیدا کرد که از این ملاحظه تحلیلی وجدانی متأکد بشد، و اون مؤیدش این آقا ببینه عقلاها بله عقلا را در این زمان ببینه یه عادتیست، آیا در بین آسیایی های تنهای اروپایی تنها آفریقایی تنها یا نه اجتماعات عقلایی مختلف، آسیایی یه شرایطی دارد یه شرایط اجتماعی دارد مع ذلک این عادت را دارن، اروپایی شرایط دیگری دارن شرایط اجتماعی مع ذلک همین عادت را اونا هم دارن، آفریقا هم داره. مثلا وقتی دید که مجتمعات مختلفه عقلا با اینکه شرایط اجتماعیشان، آب و هوایشان، شرایط زندگی و وضع مادیشان مختلفه، مع ذلک همه میبینن که این عادت را داره، این خودش تأکید میکنه که این عادت عادت عقلایی در زمان گذشته هم بوده، اینم معیدش. ولی زمان فرمان و قد یدعم ذلک، گاه دعم میکنه و پشتیبانی میکنه این مطلب را که ثابت بشه این سیر عقلایی در سابق بوده، این دعم میشد به سبب استقراء حالت العقلا، استقراء کنیم تفحص کنیم حالت عقلا را فی مجتمعات عقلایی، در مجتمعات عقلایی مختلفه، هم آسیا هم اروپا هم امریکا هم مثلا جاهای دیگر، لنتأکد من هذه الحالت العامه، تا اینکه متأکد بشیم از این حالت عامه که ببینیم که شرایط آب و هوا و جامعه و شرایطی که بر اون جامعه میگذرد اون شرایط تأثیری در این عادت نداشت. و هذا طریق قد يحصل، البته این طریق پنجم طریقی است که گاهی حاصل میشه، گاهی ما الان خیلی عادت ها رو میبینیم ولی وقتی به ملاحظه تحلیلی ملاحظه میکنیم در همشان احتمال میدهیم که شاید شرایط، این شرایط جدیدی که برای جامعه پیش آمده، پیشرفتی در علم، در صنعت، در مادیات، آب و هوا، وسائلی که موجود شده، اینها سبب موجود شدن این عادت بوده. اگر این احتمال دادیم دیگه ثابت نمیشه که این عادت در زمان ائمه هم بوده، یه عادتی باشد که عقل ما مطمئن شود که این به جز ریشه عقلایی دیگه شرایط درش تأثیری نکرده، ولذا می فرماد و هذا قد يحصل وهذا طریق قد يحصل الانسان الوثوق به، گاهی برای انسان اطمینانی به این از این راه پنجم پیدا میشه. ولکنه ليس طریقا استدلالیا، معلوم شد که این طریق استدلالی نیست، با دلیل نتوانستیم ثابت کنیم که این عادت در زمان گذشته در زمان ائمه بوده. با چی ثابت کردیم آقا؟ با رجوع به وجدان، امر وجدانیه دیگه، با رجوع به وجدان. یا آقا میگه نه آقا وجدانی من همچی چیزی نمیبه. خب اگر امر وجدانی رو منکر شد چیکار کنیم آقا؟ امر وجدانی رو چجور بالای آقا بقبولانیم؟ با استدلال که نمیشه، با دلیل که نمیشه، به قول فلاسفه که گفت اگر کسی امور وجدانی رو منکر، مثلا سوزاندن آتش وجدانیه دیگه، بالای دستش بذاری فورا حس میکند که سوز، این وجدانش حس میکنه. خب اگر آقا منکر شد گفت آتش نمیسوزه، با چی دلیل ثابت کنیم که میسوزه؟ برهان نداریم ها، با استدلال نمیشه ثابت کرد، مگر این آتش روی دستش بذاریم تا وجدانش حس کند که میسوزه، دیگه چاره ای نیست. اینم امر وجدانیه. لیس طریقا استدلالیا موضوعیا، یعنی یک دلیل علاهده از وجدان داشته باشد، الا بقدر ما یتاح الملاحظ من استقراء، فقط مؤیدش هم همونه که بقدر اون چیزی که فرصت دارد، فرصت داده شده برای ملاحظ، من استقراء المجتمعات العقلائیه، از تتبع مجتمعات عقلائیه مختلف. اینه میتوانه اگر در وجدان شکت که آیا این وجدان من همچه حکم میکنه این عادت عقلائیه یا نه، میتواند که اجتماعات مختلف را ملاحظه کنه تا تأکید بشه. خب تا اینجا تمام شد. علی کل حال با یکی از این پنج تا را ثابت کردیم این عادت در زمان امام بین مردم بوده. خب ثم ماذا آقا؟ بوده خیلی چی؟ خب ما برای ما قول امام حجت، عادت مردم که بگو حجت نیست، دلیل و برهان نیست، این چی فایده داره آقا؟ ما این همه زحمت کشیدیم ثابت کردیم که عادت مردم در زمان ائمه این بوده. خب این عادت مردم، ما که مقلد مردم نیستیم، این چی به درد ما میخورد؟ میفرماید نه، وقتی عادت مردم را ثابت کردین، خب اون وقت امامم ساکت شده باشد از این عادت، این عادت را رد نکرده باشد، اون سکوت امام به درد ما میخورد. خود در اون کتب قدیم خواندین دیگه، در معالم و اونجاها گفتن که سنت چیه آقا؟ تقریر. تقریر یعنی چی؟ تقریر همین سکوته، سکوت معصوم بر ما واجب الاطاعه و واجب العمل. با این کار از این عادت مردم ما سکوت معصوم را به دست میارم و او برای ما کاشف از حکم شرعی میشود. و اما سکوت المعصوم، گاهی وجدان من حکم میکنه از بین صد تا سیره یکیش را وجدان من قضاوت کرده که این ریشه عقلایی داشت، اون وقت یک طوری بود که همینجور سربسته کل سیره ها را میگفت خب این عادت مردم، عادت عقلایه. خب عادت عقلا اگر باشه تمام عادت های عقلا در سابق هم بوده، اون را نتوانستیم. گفتیم بعضیشان فرق میکنه در اثر شرایط، در اثر ظروف، در اثر دخالت آب و هوا و شرایط حاکمه بر جامعه. اینجا میگه گاهی در بعضی سیره ها ممکنه که وقتی به وجدانمون مراجعه کنیم وجدانمون قرص بگیره که آقا این حتما عقلاییه. ولذا ایشون این جزئی میفرماید. و اما سکوت المعصوم، خب اگر عادت مردم بدون سکوت معصوم به درد ما نمیخوره، سکوت معصوم رو از کجا کش کنیم؟ این همه زحمت کشیدیم تازه عادت مردم را در زمان ائمه ثابت کردیم، از کجا بفهمیم که در اون زمان امام ساکت بوده این رد نکرده؟ این از کجا به دست آره ما؟ خب نرسه، ممکن امام رد کرده و ما نرسیده، چه اشکالی داره؟ خب رد کرده نرسیده به ما، چه اشکالی داره؟ خب امام حافظ شریعت بوده، امامم رد کرده این عادت را، مردم گفته پدر سوخته این کارو نکنین، مثلا این عادت حرامه، ولیکن این نهی امام به ما نرسیده باشه. اینه چی؟ از کجا ثابت کنیم آقا که امام رد نکرده؟ میفرماد اینم را داره، مثل همون که عادت را، عادت عمومی را در زمان امام با اون پنج تا را ثابت کردیم، اثبات سکوت امامم در اون زمان راهی داره، منتها گوش کردن میخوان. و اما سکوت المعصوم الدال على الامضاء، اون سکوتی که دال بر امضای، فقط یقال، گاهی گفته می شود ان من الصعوبه، خیلی مشکل ما ثابت کنیم که در اون زمان امام این عادت را رد نکرده و ساکت بوده. من الصعوبه به مکان الجزم بهی، که ما جزم پیدا کنیم که ساکت بوده امام، بله، چون اگر احتمال بدیم که رد کرده و این عادت به درد ما نمیخوره، باید یقین کنیم که این عادتی که بوده امام رد نکرده باشه. از کجا ما جزم پیدا کنیم؟ از کیف نعرف، از کجا بداریم؟ انه لم یصدر من المعصوم، صادر نشده از معصوم، ما یدل على الردع عن السیره، اون چیزی که دلالت بکنند بر ردع از سیره معاصره با معصوم. خب ما از کجا بداریم؟ ما که علم غیب نداریم، ما که در اون زمانم نبودیم تا ببینیم امام رد کرد یا رد نکرد. و غایت ما نستطیع ان نتأکد منه، نهایت چیزی که قدرت داریم ما این که تأکید کنیم ازش، هو عدم وجود هادر رد فیما به ایدینو، بله، فقط چیزی که ما میتونیم با قاطعیت حکم کنیم، میگیم آقا رد امام فعلا در دسترس ما نیست، برای اینکه ما کتب اربعه را دیدیم و کتاب وسائل را دیدیم، بهار را دیدیم، دیدیم یه دانه روایت هم از امام در این زمینه فعلا وجود، اما این که فعلا وجود نداره پس اصلا رد نکرده، ای از کجا آقا؟ بفرم. عدم وجود حاضرت فی ما به ایدینا من نصوص غیر ان ذلک، غیر این که مجرد این که فعلا در توی کتب رد در این از این عادت نرسیده، این نرسیدن لا یعنی عدم صدوره، این معنایش این نیست که پس حتما ردی از امام صادر نشده. از لعله قد صدر، بگو بعدش چیه؟ ولم یسر، این احتمال رو میدیم، شاید رد از امام صادر شده و به ما نرسید. باید این را ببندیم، این را اگر بستیم اون وقت قد پیدا میکنیم که از امام رد صادر نشده. حالا با چی طریقه ببندیم؟ خوب توجه کن ها، غیر ان الطریقه التي تتغلب بها على هذه الصوره، غیر از این که بازم خوب بله راهی داریم برای این که غلبه بکنیم بر این مشکل، غیر ان الطریقه التي نتغلب، ما میتونیم غلبه کنیم بها به سبب اون طریقه بر این صعوبات، یعنی این را از بین ببریم و قد پیدا کنیم که امام رد نکرده، تتم و اون طریقه و راهش تمام میشه، کما یأتی، با این بیانی که الان میگیم. اون بیان چیه آقا؟ نطرح القضیه الشرطیه القائله، ما حالا با ذکر مثال تقریبا این طریقه را بیان میکنیم، میگیم طرح میکنیم ما یه قضیه شرطیه‌ای که قائل هستیم، میگیم لو کان قد رد المعصوم عن السیره لوصل الینا، یه عادتی را پیدا کردیم و فهمیدیم که این عادت در زمان ائمه بین مردم بوده و ردعی فعلا در دسترس ما نیست، خب اون وقت قضیه شرطیه تشکیل میدیم، میگیم این عادتی که بوده در اون زمان اگر امام رد میکرد لوصل الینا، لو کان المعصوم قد ردع لوصل، ولیکن الطالبات نرسیده به ما دیگه، فالمقدم مثل مقدم مثلش باطله، که یعنی امام رد نکرده. خب شما میدونید در قضایای شرطیه استثنائی و اصطلاح قضایای حملی داریم و قضایای شرطی داریم دیگه، در قیاس شرطی، در قیاس شرطی، خب در قیاس حملی چهار تا شرط داره تا نتیجه بده، شکل ایجاب صغرا، کلیت کبرا، تکرار حد وسط، اینا رو دیگه خواندین که همه. خب در قیاس استثنایی چی شرط چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش گفتن که همیشه بطلان تالی نتیجه میدهد، بطلان مقدم را وضع مقدم نتیجه میدهد وضع تالی را، نتیجه اون دو طرفی بود ها، که اگر مقدم موجوده از این کشف میکنیم که پس تالی هم موجوده. اگر تالی باطله کش میکنیم که مقدمش هم باطله. اینجا از همون قیاس استفاده میکنیم، میگیم اگر رد کرده بود این مقدم، رد مقدم، لو کان رد لوصل، وصول به ما میرسید، اینم تالی، ولکن تالی باطله. تالی باطله یعنی به ما چیزی، این بطلان تالی از کجا پیدا شد؟ وی که وجدانیه دیگه، دیدیم تتبع کردیم چیزی به دست ما نرسید. خب بطلان تالی مستلزم بطلان مقدمه. در قضایای استثنائی وقت منتج اون که خیلی مهمه، شرط اول و آخرش اینه که باید ملازمه بین تالی و مقدم باشد. اینجا از کجا پیدا کردی آقای؟ ما این ملازمه رو قبول ندارم. میگیم ممکنه امام رد کرده بگو ولی به ما نرسیده. از کجا که اگر رد میکرد میرسید، حالا که نرسیده پس حتما رد نکرده. این ملازمه در قضایای استثنائی، قضایای شرطی استثنائی، همیشه باید ملازمه بین تالی و مقدم باشد تا منتج باشد، و الا اگر ملازمه بگو نباشه هیچ فایده ای نه. ما میگم اگر الان آفتاب هست، بنده رئیس کل کره زمینم. خب این بین این که آفتاب طالع بشد یا بنده مثلا یا حضرت عالی، حالا جسارت نشه ها، نگوین که برای خودم میخوام، نه برای حضرت عالی. خب اگر آفتاب طالع شد حضرت عالی رئیس کل کره زمین باشی، چی ملازمه ای وجود داره؟ بفرما خب عالی با هر کی بودم ها، چه ملازمه ای وجود دارد؟ ملازمه ای نیست. پس این قیاس استثنائی منتج نیست. قیاس استثنائی در صورت منتجه که ملازمه بین مقدم و تالی باشد. یک، تالی باطل بشد. دو، این دو تا اگر بود قیاس استثنائی 100% منتج میشه، مثل بدیهی انتاج میشد. خب اینجا نرسیده، درست قبول داره تالی باطله، ولی این تالی با این مقدم چی ملازمه ای داره که اگر نرسیده پس حتما رد هم نکرده؟ آی بس رد کرده و به ما نرسیده، میفرماید نه. اینجا بالخصوص در این عادتهایی که در زمان امام بوده، عادت، عادت معنای چی آقا؟ عملی بوده که کل مردم، صغیر و کبیر، زن و مرد، کل امت به اصطلاح یا کل ملت بگو، در اون زمان به این عادت مبتلا بودن. و خب اون وقت اگر این عادت از دو حالت خارج نیست، یا مشروع بوده یا حرام بوده، درسته یا نه؟ خب اگر مشروع بوده که فهول مطلوب دیگه، ما هم همینی میخوایم، ما هم از همون عادتی اون زمان میخوایم ثابت کنیم که این حکم حکمه خدایه و مشروع. اگر مشروع نبوده خب امام باید رد میکرد، درسته یا نه؟ خب چه مقدار رد کافیه آقا از طرف امام بگو؟ اگر یک نفر یک کار حرام انجام میداد، امکان داشت امام هم یه بار رد میکرد و اون یه بار ردش به ما نمیرسید، خیلی اخبار تلف شد، مخفی شد، از دست ما رفت. امکان داره، هیچ اشکالی نداره. یه نفر یک کار حرام انجام داده بوده، امام هم اون رو رد کرده بوده و اون رد اتفاقا به دست ما نرسید. اما اگر یه عادتی که زن و مرد کل امت گرفتاری اون کاره، اگر اون کار حرام باشد، امام چقدر باید رد کنه آقا؟ بگو. این قاعده یادتان نره تا آخر فقه و تا آخر اصول، بلکه تا آخر زندگی، که رد امام همیشه مناسب باید با رسوخ اون سیره باشد. اون سیره اگر عادت 5 نفره رد تم میخواد، عادت کل ملت رد چقدر میخواد آقا؟ اقلش اگر امام رد کرده بود باید 500 تا روایت درباره رد بودی. خب اگر 500 تا روایت لازم داره این رد، از 500 تا امکان نداشت یکی به ما میرسید آقا. از 500 تا یکی هم نرسه، یقین پیدا میکنیم که رد وجود اینجا ملازمه پیدا شد. اگر رد یکی دوتا بودی، مجرد صدور رد ملازمه نداره که حتما با ما برسه. ولی رد اینجا از اون ردعای یکی دوتا نیست، اینجا از کدوم رد آقا؟ 500 تا لازم رد. چرا 500 تا لازم آقا؟ شما الان در امور وجدانی خودتان، الان فرض کنیم که دولت جمهوری اسلامی میخواد یه عادتی که فعلا کل ملت ایران داره از اول تا به آخر، این عادت را میخواهد به کلی از بین ببرد، چقدر تبلیغات روش لازمه؟ بگو. هم یه روز در رادیو گفت بسه یا نه، یا بس نیست ها، بینکم و بین الله. تازه تا آخرم تبلیغ کنه، ما مشکوکیم که این تبلیغ اثر میکند یا نه، باید قوه مجریه رو در کار بگذارد و فلان و اینها، درست یا نه آقا؟ پس اگر امامم بخواهد کل ملت را که در اون زمان یه عادتی داشت، این عادت را از دست تمام ملت بگیرد، چقدر باید رد کنه آقا؟ یه دانه و دو دانه که کافی نیست. از این جهت چون در منع سیره ردع زیاد لازمه، بگو ردع زیاد لازمش اینه که به ما حتما یکی دوتاش برسه، و حالا که هیچی نرسه پس معلومه که ردع زیاد بگو نبود. ردع زیاد نبود یقین پیدا میکنیم که اصلا ردع وجود نداشه، برای این که ردع کم که کافی نبود، ردع کم کلا ردع، ردع کم کافی نبود در ردع سیره. باریکلا. خوب رایه ها، این رایه جدیدیه که هیچ جا نخوندین و هیچ جا نشنیدین و بعدم نخواهی شنید، یعنی در کتاب های دیگه. خب فلما و وجه الشرطیه، اینجا رسیدیم درسته یا نه آقا؟ بشنه اما من ما میخواد جلوی این کار رو بگیره که این کار نشه. چی میگی تو؟ شنیدن چرا مراد بود؟ شنیدن که مراد نبود. شنیدن اگر مراد باشه خب انسان به رادیو بی بی سی یه چیزی رو بده یک بار اعلام کنه، این کار که اون وقت تمام دولت ها قانون رو که برای ملتشون وضع میکنن یه بار به رادیو بی بی سی بدن که اعلام کنه، این که فایده ای نداره. دولت میخواد عملا این قانونش رو بگو. باریکلا. نه خیر. و وجه الشرطیه، ملازمه بین شرط و جزا این است، ان الردع عن سیره عقلائیه، ردع از یک عادت. چه جور عادت آقا؟ خب عقلایی که چه، چند نفر مبتلا بود به اون عادت؟ بگو. آه 500 کل مسلمین، کل بشریت در اون زمان این عادت را داشت. رد اتفاقا فرض میکنیم در واقع این سیره حرامه، این عادت حرامه، خب امام مسئولیت داره که این عادت را از دست مسلمین بگیره. با چند تا رد میتواند امام بگیره؟ تازه 500 تا رد بکند امام، اونم معلوم نیست، بعضی ها قبول میکنه بعضی ها هنوزم خب عاصی و معصیت کار و فاسق هم که در دنیا داریم، با 500 تا رد. فقط کاری که امام میتواند با رد زیاد اینه که اصل این عادت به عنوان عادتی کل از بین میبره، اون وقت بعضیا ترک میکنه دیگه، عادت به عنوان عادت عمومی از بین میره، بعضیا به عنوان فاسق و فاجر و اینها اگر انجام بده. رد زیاد لازم آقا. مجوشاتی ان الرد عن سیره عقلائیه مستحکمه، هر مقدار این عادت مستحکم و مترسخ باشد در بین عقلا، ردش جلو گرفتنی از او به منع بیشتر نیاز داره. اینم یادت نره ها، این دو با هم کاملا مربوطه. لا تحقق به صورت جاده، این محقق نمی شود ردش به صورت جدی به مجرد نهی واحد. یه روز امام صادق علیه السلام در حضور 3-4 نفر بگوید که این عادت حرامه و باید مردم انجام ندی، هیچ فایده ای نداره. او نهیین، بل یجب ان یتناسب حجم الردع مع قوت السیره، بلکه باید واجبه و لازمه این که متناسب باشد حجم الردع با قوت سیره. اگر سیره 80 درجه قویه، ردعش هم باید 80 بار باشد. اگر سیره 100% قویه، ردع امام هم باید چند بار باشه آقا؟ باریک الله. و ترسخش و چقدر در ذهنها این عادت جا گرفته، هر مقداری که جا گرفته باشد به همون مقدار باید امام هم زیاد گوش زد کنه تا کم کمی عادت از بین مردم بگو. فرض کن آقا، حالا از باب مثل برای توضیح مطلب، عادت مردم هست، کل عادت کل ما اینه و عادت کل ملت ایران اینه که نهار میخورن. از باب مثال عرض میکنه برای توضیح مثلا، دولت جمهوری اسلامی بخواد این عادت رو از مردم بگیرد و نگذارد که مردم نهار بخوره، آیا ای با یک تبلیغ یک اعلام رادیو کافیه؟ بگو تازه رادیو رو بذار کنار، بخشنامه کند در کل فرمانداری ها، فرمانداری ها هم یک بار اعلام کند، کافیه؟ ابدا کافی نیست. اگر واقعا این عادت میخواد از بین بره، اونقدر روی این فشار بیاورد تا کم کم اقلا نصف مردم اقلا نهار خوردن را ترک کنه تا این عادت بشکنه. اینجا دیدیم که متناسب با اون نفوذ اون عادت همون مقدار رد زیاد میخواهد. عام بوده رد هم در این هنگام واجب ان یتمثل فی نواه کثیره، در نواهی زیادی باید متمثل بشد. امام به یک رد کافی نیست، اکتفا نمی کنه. و هذه نواه، خب وقتی در منع از سیره 100 تا نهی میخواد، اگر 100 تا نهی امام کرده بود حتما به ما میرسید، حالا که نرسیده معلومه که 100 تا نهی نبوده، 100 تا نهی که نبود معلوم میشه که این عادت مشروع بوده، نه عادت مورد امضای امام بوده. و هذه النواهی به نفسها تخلق ظروفاً، و این نواهی زیاد ستا به نفس خودش تخلق ظروفاً، ایجاد میکند زمینه های مناسب را لامثالها، برای امثال این نای. این ستا نای در دهن مردم میفته، در طبقه اول روایت ستا نای بود، در طبقه دوم 500 تا نای میشه. او به او بگو، او به او بگو، بالاخره این نواهی این روایت ها زیاد می شود. بعضی ها این نهی را می شنوند باورشون نمیاد، میره دوباره از امام سوال می کند، 101 102 تا 150 تا می شه بالاخره این نواهی، بله خودش زمینه سازه برای اینکه نهی بیشتر بشه. و فی حالت عدم کجا شد آقا؟ لأنها تلفت انظار الروات، این نهی امام ملتفت می کند، متوجه می سازد نظر راوی ها را الى سؤال. بعضی ها به گوشش میخوره این نهی، خیال میکنه که نهی شاید دروغ باشه، شاید امام نهی نکرده باشد، متأکدن میره دوباره خودش پیش امام، از امام سؤال میکنه. و تکثر الاسئلت والاجوبه، سؤال و جواب زیاد میشه. و دواعی متوفرتون، دواعی هم خیلی زیاده برای ضبط این نواهی. خب من شنیدم، خب این برای من خیلی اهمیت داره، بیام به شما بگویم که بابا امام امروز ما را از این عادت ها من کرد، او به او باید بگویه، او به او باید بگویه، این قضیه چنان معروف بشه مثل بمب اتم، اتم نه، یه مثل بمب منفجر بشه و تمام مردم باید بشه تا جلوی عادت کل مردم گرفته شه. مالی یه نفر نیست که او بشنه و تمام شه، این باید کل مردم بشنه تا کل مردم این عادت را ترک کن. فیکون من الطبیعی، خب اگر اینجوریه که منعی از سیره نهی زیاد میخواهد، سر و صدای زیاد میخواهد، فیکون من الطبیعی، طبیعیش اینه که ان یصل الینا شیئون، از اون نواهی زیاد، از اون سر و صداهای زیاد باید اقلا یکی دوتا به ما میرسید. و فی حالت عدم وصول شیئن، بله نه، یک دفعه رو بذار که 100 دفعه هم کافی نیست، قبول نمیکنه مردم، مردمی که یک 50 سال این عادتش بوده به یک نهی امام از دست از عادتش برمیداره، چی میگی تو؟ فیکون من الطبیعی، بله میبوده باشد از طبیعی، ان یصل الینا شیء منها، یک 10 تایی از اون 100 تا نهی باید به ما میرسید. و فی حالت عدم وصول شیء، خوب توجه کنها، بعدها که انشالله علم شما که الانم زیاده زیادی برمزید شد، در بحث های خارج اونجاها یا در سطح کفایه اونجاها، خیلی جاها ببین آقاین میگن مثلا در حجت خبر واحد سیره داریم، سیره عقلا بر حجت خبر واحد، و این رد بگو نشده، ملتفدی میگه رد نشده،
خب وقتی رد نشده این سیره عقلا با عدم رد دلیل میشه برای اینکه خبر واحد از نظر شریعت هم اینو خوندین دیگه، درست یا نه؟ در ظواهر این استدلال کردن، حجت ظواهر در حجت خبر واحد هم این استدلال. بعد آقایون اومدن مثلا در کفایه و اینجاها احتمال دادن، گفتن آقا احتمال میدیم که رد کرده باشه شاره، کوچیه اون رادعش ردعش. گفتن آیات ناهیه ان الظن، بگو لا یغنی من الحق شیئا، یه آیه یا دو آیه، اینا هم عمومه ها، نص نص در خبر واحد که نیست دیگه، اون خصوص خبر واحد رو نهی نکرده، درست یا نه؟ از این بیان ایشان معلوم شد که نه، اونا نمیتواند ناهی باشه. چرا؟ برای اینکه عادت هر مقدار ریشه‌دار و محکم باشد بین عقلا، نهی باید متناسب با او باشد. اگر یک عادت عمومی باید امام به صراحه از خود اون عادت نام گرفته نهی کند، نه یک عام فوقانی بگوید که احتمال بدیم اون عام این مورد را شامله و احتمال بدیم که شامل نیست. در سیره های پر قدرت چجور نهی میخواد آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. اولا مکرر میخواد زیاد، ثانیا باید نص باشد، تصریح داشته باشد بر نهی، نه اینکه یه عام باشه احتمال بدیم که این شامل بشه، احتمال بدیم که این شامل بشه. این صلاحیت نهی از همچو عادتی پر قدرت را بگو نداره. پس میفهمیم که اون آقایون خیلی در باره بحث سیره وارد نشده بودن، ها این چیزا رو مانع گرفتن این قبول نیست. خوب توجه کن، خب بله او طبیعیه و دوائم متوفرتن لزبط حده نواهی من قبل الان و فی حالت عدم وصولی من غنر لذین نفترضه، و در حالتی که واصل نشده شیئی بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار الیها، حتی به قدر آنچنانی که فرض میکنیم اون مقدار را، ظروفی که اشاره شد بهش، یعنی حتی با این ظروفم بالاخره این در اثر تغییرات و تحولات ممکنه نصف این نواهی تلف میشد، اما اقلا نصفش یا ثلثش یا یه دانش یا یه دو نمونش که به ما میرسی به حالم که نرسی. ان يصل الينا شيء منها وفي حاله عدم وصول شيء حتى بالقدر الذي بون قد ما نمیگم تمام اون 100 تا به ما میرسید، نه اون ادعا نداریم از اون 100 تا باید 5 تاش به ما میرسید یا نه. خب بالقدر الذي تفترضه الظروف، اون ظروفی که اشاره شد بهش، خب از این که حتی یه دانش هم نرسیده، نستکشف عدم صدور رد، کش میکنیم که نه حتی امام یک بارم نهی نکرده. خب نهی نکرده یعنی این عادت مورد پسند امام بوده، یعنی شرعی بوده. و به ذلك يتم كل الركنين لدليل السيره، و با این بیان تمام میشه هر دو رکن برای دلیل بگو سیره. اول با اون 5 تا را ثابت کردیم که این سیره در زمان امام بوده، با این بیان اخیری ثابت کردیم که این سکوت امام دلیل بر امضایش، تمام شد. حالا یک نتیجه مختصر میخوام اینم بخونم آقا، یه صفحه بیشتر نه، چیزی هم نداره، خیلی آسانه ها، وقتم که خیلی داریم ها. درجه الوثوق فی وسائل الاحراز الوجدانی، این وسائل احراز وجدانی رو خواندیم، از قبیل اجماع بود، خبر متواتر بود، دیگه چی بود آقا؟ سیره ای که الان خواندیم، اینا را گفتن احراز وسائل احراز وجدانی در مقابل خبر واحد و ظواهر کتاب کنها، وسائل احراز تعبدی بعدن انشالله بحث میکنیم. وسائل احراز وجدانی یعنی ادله‌ای که شارع او را حجت قرار نداده. خب اگر بخوایم از او استفاده کنیم باید مفیده قد باشه، ویلا اگر از قد کمتر شد دیگه فایده، چون شارع که حجت قرار نداره به درد نمیخوره. اینا رو میگم وسائل احراز وجدانی. بگو زود ای باریک الله. وسائل الاحراز الوجداني التي يقوم كشفها، خو اي وسائل احراز وجداني كه قائم كشفش بر حساب احتمال، با اون بياني كه در تواتر و اجماع مفصل بيان كرديم، تؤدي تارتن اين وسائل احراز وجداني گاهي مفيد قطع ميشود به دليل شرعي و به حكم شرعي، اين يك. خو اگر مفيد قطع شد اي حجت يا نه آقا؟ از چه باب حجت؟ از باب حجت ذاتی حجت، نه از باب این که شارع براش جل، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة. عوض این قیمت احتمالی کبیره شما اینجور بفرما، و اخرى این وسائل احراز وجدانی مفید اطمینان می شود، ظن بسیار قوی، یعنی مفید اطمینان. این دوتا ولیکن تناظرها فی طرف المقابل، ولیکن در مقابلش یک چیزکی هم هست، بله بله، مناظره میکنه ایرا، در صحنه میطلبد ایرا، گویا در طرف مقابل قیمت احتمالیت، نه ای قیمت احتمالی کبیر، ای مقصودش ظن، ها هنوز اطمینان نیست، اطمینان قسم سومه، ای قسم دومه. گاهی این وسائل احراز تعبدی موجب بسوی مؤدی میشد به قیمت احتمالی بزرگ. درست قیمت احتمالی بزرگ داره، ولیکن در مقابلش هم یک قیمت برخلافش، قیمت احتمالی معتنابه هست. مثلا این قیمت احتمالی کبیر 80%، مقابلش 20% یا 5% یا 10%. و بله، ولیکن تناظرها هم نظیرش در طرف مقابل قیمت احتمالیه است که معتد بهای، اونم معتد به، معتد به یعنی چی آقا؟ یعنی اقلا بهش اعتنا میکنه. احتمال اگر از 2% به بالا شد، مردم به اون احتمال مخالف هم بگو اعتنا میکنه. بله؟ خب این دو قسم، قسم سوم و ثالثتن الى قیمت معدی شده به قیمت احتمالیه کبیر، تقابلها فی طرف المقابل، در مقابلش بله یک قیمت احتمالیه زئیلتون جدا، 1 در میلیاردم احتمال خلافه، 1 در هزارم احتمال خلافه، دیگه وجود ندارد. اینه میگه خب اون طرف، پس اون طرف ضد 1 در هزارم چی آقا؟ اطمینان دیگه، اطمینان داریم که این کار هست. معنای اطمینان چیه؟ میگیم اطمینان داریم که این کار هست، ولی 1 در میلیون احتمال میدیم که شاید نباشه. 1 در میلیون و تسمى القیمت الاحتمالیت الكبیره فی هذه الحاله بالاطمینان. این سه تا، پس وسائل احراز وجدانی چند مفید، چند جور، سه چیز شد مفید، سه. گاهی مفیده قطع که حجت از حجتی ذاتیه، گاهی مفید زن، خب اینم که هیچ ارزشی نداره، برای اینکه فرضی ما اینه که شارع برایش حجیت جعل نکرده و حجیت ذاتی را هم که بگو ندارد، بزن به دیوار. گاهی مفید اطمینانه، این سومی محل بحث، اطمینانم مثل خط حجیت ذاتی دارد یا نداره؟ بله بگو داره، تمام شد دیگه. و فی الحالت سابقه بزن، بله کجا شد آقا؟ و تو زمان مال قیمت الاحتمالیه دون کبیره فی هذا الحال بالاطمینان، و فی الحالت سابقه که دوم بود بزن، ولا شک فی حجیت احراز، شک نیست در اینکه حجیت احرازی که واصل الى درجه القد. چرا حجت آقا؟ نه از باب کشار حجت قرار داد، بلکه از باب تطبیقا لقاعده حجیت القد، که قد ذاتا حجته. کما لا شک فی ان الاحراز الظنی، اون دومی احراز ظنی، کاف چی؟ غیر کاف لل مقصود، ارزشی نداره. برای چی آقا؟ برای که اون ظنی که از این دلیل پیدا شده، از اجماع پیدا شده یا از فتوای مشهور پیدا شده، زن، خب این زن را شارع که حجت قرار نداده، زن که حجت ذاتی هم که نداره. فضربوه علی الجدار مالم قندلین و شرعیون علی التعبدی، فیدخل فی نطاق الاحراز التعبدی، داخل میشه در نطاق احراز تعبدی، که اگر دلیل بر حجیتش از طرف شریعت آمد خوب، نیامد ولش میکنیم. و اما الاطمئنان چیکار کنیم آقا؟ اگر یه دلیل مفید اطمینان شد، فقط یقال به حجیته ذاتیت عقلا، گاهی بعضی ها گفتن که اطمینانم مستقط حجیتش ذاتی، اشاره برش جل نکرده، ای ذاتا حجیت دارد، عینن مثل قطع تنجیزن و تعذیرن کلقن. همین جاییم درسته یا نه آقا؟ کجاییم آقا؟ خب به معنی ان حق الطاعه ثابت عقلا، به اون معنایی که حق طاعتی که ما بیان کردیم گفتیم ثابت عقلا، همونطوری که اگر انسان قطع به دستور مولا پیدا کند، اینجا عقل ما میگه مولا باید حق اطاعت داری، معنایش اینه که قد باید واجب عمل. اگر اطمینان پیدا کرد انسان به دستور مولا، اینجا هم عقل میگه مولا باید حق اطاعت داره، یعنی اطمینان به دستور مولا باید واجب العمل، این معناش به معنی انه حق اطاعت صبت عقلا کما یشمل حالت القد بالتکلیف كذلك یشملو، این حق اطاعت مولا یشملو حالت الاطمینان به تکلیف و کما لا یشملو حالت القطع به عدم تکلیف، و همونطوری که انسان معذوره اگر قد دارم که اینجا مولا دستوری نداره، خب نه انجام ندادم چون قد دارم که دستوری نداره، بعد در واقع معلوم شد که این دستور بوده و من قطع به عدمش داشتم، این قطع به عدم برای من عذره یا نه؟ آقا این معنای حجیت دیگه، اطمینان به عدم تکلیفم برای انسان مست. فإن صحت هذه الدعوة لم تكن بحاجة إلى تعبد شرعي، اگر صحیح این دعوا درسته یا نه آقا که حجیت ذاتی دارد، خب در این صورت که لم تكن بحاجة إلى تعبد شرعي، نیازی به جعل حجیت شرعی برای اطمینان نیست، این ذاتا حجته بالاطمینان ما فارق، فقط خب پس میگه چه فرق شد آقا بین اطمینان و قطع، اونم حجیت ذاتی شد اینم حجیتش ذاتی شد، میگه فرق فقط در یه نکته کوچک داره، اون نکته اینه حجیت قد طور ذاتی شه که امکان تخلف نداره، شارع نمیتونه سلب کنه ازش، اما حجیت اطمینان هم ذاتی شه، با این فرق که شارع میتواند بگوید این اطمینانت را من از حجیت انداختم، فقط این قدر فرق بین هر دوتا هست، مع فرق جزئی و هو امکان رد عن العمل بالاطمینان، از عمل به اطمینان امکان داره برای شارع رد کند، مع عدم امکان این رد در باب قد کما تقدم، و ان لم تصح هذه الدعوة، اما اگر گفتیم که آقا جان حجیت اطمینان ثابت نیست که ذاتی باشه، این هم باید مثل که برای خبر واحد شارع حجیت جعل کرده باید برای اطمینان هم حجیت جعل کرده باشه، و ان لم تصح هذه الدعوة تعین طلب الدلیل على تعبد الشرعی بالاطمینان، معین میشه که باید ما دلیل پیدا کنیم بر این که شارع اطمینان را شرعا حجت قرار داده، و دلیلش هو السیره بگو او ای جای شکی نیست، عادت مردم بودن به اطمینانشان در زمانهای گذشته خیلی دور عمل میکردن، الممزاد به دلالت سکوت، و شارع عمل هیچ گاهی ما نشنیدیم و حتی در یه روایت هم ندیدیم که شارع از اطمینان بگو من کرده باشد کسی را، پس همون عادت را امضا کرده به سیره عقلایی که اون سیره عقلایی امضا شده به دلالت سکوت، و فی مقام الاستدلال على حجیت الاطمینان شرعا بسیره العقلائیه مع سکوت الشارع عنها لابد باید من افتراض القطع به هذین الركنین، باید قطع پیدا کنیم بر دو رکن، اول قطع پیدا کنیم که در زمان ائمه عادت کل عقلا این بوده که به اطمینان عمل بگو میکردن، این قطع پیدا کنیم، و ثانیا قطع پیدا کنیم که شارع رد نکرده با همون بیانی که الان در سیره خوندیم، ولا یکفی الاطمینان، و کفایت نمی کنه که به این دو تا رکن ما اطمینان پیدا کنیم، برای اینکه لازمش اینه که با اطمینان حجیت اطمینان ثابت میشه، این دور لازم میاد، و الا کان من الاستدلال على حجیت الاطمینان بال، پس باید اون دو تا رکن را قد پیدا کنیم تا با اون قد ثابت کنیم که اطمینان حجته. هذا كله در وسائل احراز وجدانی، الان رسیدیم به وسائل احراز تعبدی، بحث حجیت خبر واحد، بحث ظواهر، بحث اجماع منقول، اینها ان شاء الله یکی یکی، این دیگه تقریبا حالا خیلی هایشی با اون اصول قدیمی که در معالم اونجا خوانده بودیم ردیف با مرادف با اونا میشه، اینا هیچ که مقدار فاصله داشت روششان، اینا رو خواندیم حالا میفتیم توی همون راه قدیم تقریبا تا حد مایی ها با همون منوال قدیم ان شاء الله بحث میکنیم.